الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. آیات جزء دو با آیاتی در مورد تغییر قبله شروع میشه و اولین آیه این جزء این هست که سیقول السفها امن الناس ما ولاهم عن قبلتهم. سفیهان مردم، سفیه یعنی اونهایی که عقلشون رو به کار نمیندازند و حرفهای غیر منطقی میزنند، اینها خواهند گفت که چی باعث تغییر قبله شد. یعنی مسئله تغییر قبله که یک مسئله دینی هست رو دستاویز میکنند برای ایراد گرفتن به مسلمین. خب این مسئله امروزه هم وجود داره در بین مردم که یک عده که صفی هستند و کارهای منطقی و حرفهای منطقی ندارن، اینها مسائل دینی رو درش شبهه وارد میکنن و میخوان تضعیف بکنند. این یک چیز طبیعیه که انسانها و مسلمین حواسشون باشه که نادانها این کار رو میکنن که دین رو به مسخره میگیرن و میخوان تضعیف بکنن. بعد در آیه بعد میفرماید که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اصلی ترین هدف مسئله تغییر قبله مطرح میشه که این دستور خدا یک امتحان الهیه، این که خداوند از روز اول قبله رو کعبه قرار نداد و بعد از یه مدتی قبله رو تغییر داد، این برای این بود که آدم‌هایی که پیرو ولی خدا و رسول اکرم هستن مشخص بشند. ببینید اصلا بنای خدا بر اینه که در زندگی امتحان قرار میده تا در این امتحان‌ها آدم‌ها قربال بشن. آدم‌هایی که حقیقتاً دین رو پذیرفتن و اعتقاد درستی دارن از اونهایی که در این خط نیستن جدا بشوند. این بنای خداست. پس یکی از دلایل مهم تغییر قبله همین تشخیص آدم هاست. الا لنعلم من یتبع الرسول، برای اینکه مشخص کنیم که کیا پیرو به رسول هستن. شاید دستور به نظر آدم در نگاه اول این بیاد که حالا چه دلیلی داشت این اتفاق بیفته، یعنی جا برای ایراد گرفتن باشه، ولی یک انسانی که عبد خداست و تسلیمه باید به این درجه برسه که دستورات رو بیچون و چرا بپذیره. ما تو جزء یکم این مسئله تسلیم بودن رو داشتیم که از همون ابتدای قرآن ایاک نعبد شروع شد، بعد اومد در ادامه که این مسئله تسلیم بودن هی روش تأکید شد و اصلا دین همینه، برای اینه که ما به این تسلیم بودنه برسیم، به عبودیت برسیم، تسلیم دستور خدا و اون چه که ولی خدا به مردم میرسونه. حالا ولی خدا پیغمبر هست، بعد ائمه هستن و بعد ولی فقیه. این اطاعت بیچون و چرا رو مردم باید داشته باشن تو زندگیشون و بپذیرند. برای این کار هم لازمش ذکر خداست که بعد میایم تو آیه 154 میبینیم میفهمد فذکرونی از کرکم، یاد من رو داشته باشید. برای عبودیت کامل باید اتصال به خدا داشته باشیم، باید ذکر رو و توجه به خدا رو دائما داشته باشیم. این ذکر دائم باعث میشه که بعد یاد خدا رو در پی داره. یعنی ما ابتداعاً توسط خدا یاد شده ایم، ما هنوز خلق نشده بودیم، خدا ما رو یاد کرد و خلق کرد. پس یه ذکر عامی از جانب خدا برای انسان‌ها وجود داره. بعد اگر انسان‌ها با اختیار خودشون خدا رو یاد بکنند، ذکر خاصی بعدش ایجاد می شود. یعنی خداوند یک یاد ویژه خواهد کرد، یک توجه ویژه خواهد کرد. یه چیز شبیه همون رحمت عام و خاص خداست که رحمت عام برای عموم انسان هاست، رحمت خاص رحمت ویژه است که برای مؤمنینه. حالا اینجا که می فهمد فذکرونی از کرکم، منو یاد کنین تا شما رو یاد کنم، این جدای از اون یاد عمومی هست. و اون یاد ابتدایی که خداوند یک ذکر اولیه نسبت به انسان‌ها داشته، همه انسان‌ها رو یاد کرده و خلق کرده، بعد اونهایی که یاد اختیاری داشته باشن و توجه به خدا داشته باشن از اون ذکر ثانویه خدا بهره‌مند میشن و از اون توجه ویژه بهره‌مند میشن. پس برای اینکه به اون روحی تسلیم برسیم، این ذکر رو و شکر رو لازم داریم، چون میفهمن فذکرونی از کرکن وشکرولی، یعنی ذکر داشته باشید پشت سر شکر. یاد خدا منجر به شکر میشه. اگر انسان یاد کنه خدای متعال رو، لطفهایی که خداوند به انسان داره رو یاد بکنه، خب قطعا پشتش هم شکر خواهد کرد. نتیجه ذکر میشه هم یاد خدا نسبت به انسان و هم شکر انسان. خب پس این امتحان از جانب خدا صورت میگیره در قالب دستوراتی که خداوند صادر میکنه، که مثلا دستور تغییر قبله یکی از این دستوراتی که برای امتحان انسان هاست. بعد ما امتحانهای دیگه هم در طول زندگی داریم که تو آیه 155 اشاره میشه ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این بنای خداست که حتماً امتحان‌هایی در زندگی وجود داشته باشه. این امتحان‌ها شامل ترس هست، گرسنگی، نقص در مال، نقص در جان و نقص در محصولات. با این شیوه های مختلف خداوند انسان‌ها رو امتحان می‌کنه تا صابرین مشخص بشن. صبر هم یعنی اون مقاومت و پایداری بر اصول، یعنی در تمام شرایط، چه شرایط خوشی و شرایط ناخوشی، انسان بتونه اون مقاومت رو داشته باشه و از اصولی که بهش معتقد هست کوتاه نیاد. این میشه صبر. پس توی این اتفاقات مختلف انسان‌های صابر شناخته میشن و اجر ویژه دارن که حالا تو آیت بعدیش پاداش صابرین مطرح میشه. بعد در آیه 214 یک اشاره دیگه‌ای به همین امتحان‌ها میشه. ببینید تو اولین آیه جز گفتیم که مسئله تغییر قبله امتحانی است برای اینکه ولایت مداری انسان‌ها سنجیده بشه، معلوم بشه کیا پیرو رسول خدا و ولی خدا هستند. الان تو آیه 214 هم همین اشاره میشه که این امتحان باید باشه، این سنت خداست. گاهی وقتا فشارها انقدر زیاد میشه که یه غربال خیلی سختی اتفاق میفته. میفهمد ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. آیا خیال کردید همینطوری میرید بهشت؟ همین که گفتید ایمان داریم و یه سری کارها رو انجام دادید کافیه برای رفتن به بهشت، در حالی که هنوز به شما سختی های نرسیده باشه؟ باید سختی به شما برسد تا توی این سختی ها آزمایش بشید و معلوم بشه که شما واقعا پای کار هستید یا نیستید. پس اینو انسان باید توجه داشته باشه که امتحان ضرورت زندگی بشریه. بعد سختی ها ببینید تا چه حدی هست. به عنوان نمونه خدا می فهمد که قبل از شما هم آدم ها مورد امتحان و سختی واقع شدن. مست هم البعصا و ذرا. رنج هایی به اونها رسید، سختی هایی، چه سختی های درونی و چه سختی های بیرونی به اونها رسید. حالا درونی و بیرونی میتونه مثلا بیرونی اون فشارهای اجتماعی باشه، درونی هم فشارهای فردی که بیماری و نمیدونم مشکلات زندگی فردی خواهد بود. هر دوی اینها وارد شده بر انسانها و زلزلو، انقدر این فشارها زیاد بود که اینها متزلزل شدن، یعنی در آستانه تزلزل قرار گرفتن. اون اضطراره براشون ایجاد شد. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. تا جایی که دیگه با حالت اضطرار خدا رو صدا کردن و گفتند کی هست نصر خدا، یعنی باید ما منتظر این غربال ها باشیم، با یه ذره فشار فوری جا نزنیم و از مسیر خارج نشیم. گاهی وقتها فشارها فوق‌العاده زیاد و سخت می شود تا جایی که حتی مؤمنین الذین آمنوا معه، کسانی که با ولی خدا ثابت قدم موندند و مؤمن خوبی هستند، اینها میگن متی نصر الله، نصر خدا کی خواهد آمد. این که میگن کی خواهد آمد از سر اعتراض نیست که بخوان انکار کنن که پس کو، ولی منتظرش هستند و میطلبند اون رو، از خدا مسئلت میکنن که کی هست این نصر. و خدا هم میفرماد که الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید که حتما نصر خدا نزدیکه. یعنی در کنار این فشارها و سختی‌هایی که وجود داره حتما نصر هست، منتها این نصر در زمان خودش باید اتفاق بیفته، یعنی ممکنه طول بکشه. این طول کشیدن هم سنت خداست برای اینکه آدم‌ها شناسایی بشن، و ما حواسمون باشه که این طول کشیدن ما رو به یأس و ناامیدی نرسونه، باور به اون نصر داشته باشیم و محکم پای کار بایستیم. بعد می‌بینیم انتهای جزء هم باز همین مسئله مطرح میشه، یعنی از ابتدا تا انتهای جزء ما این مسئله امتحان خدا رو داریم و مسئله همراهی با ولی خدا رو داریم. از همون مسئله تغییر قبله، همراهی با ولی خدا مطرح شد برای اینکه همراهان ولایت مشخص بشن. بعد تو آیه 214 این همراهان ولایت رو ازشون ذکری شد که به اضطرار میرسن. توی آیات انتهایی که آیه 249 هست، اینجا مسئله تالوت مطرح میشه که یکی از پیامبران بنی اسرائیل دستور به جنگ با دشمن داد و بنی اسرائیل گفتن که برای ما یه فرمانده قرار بده، که فرماندهشون جناب تالوت شد، که حالا مفصل جریان که اینا اول نپذیرفتند و بعد پذیرفتند. حالا قرار شد که بنی اسرائیل به فرماندهی تالوت به جنگ دشمن برن. تو مسیر جنگ هم باز امتحانهایی صورت میگیره. وقتی اینها راهی شدند، تالوت گفت که اینجا یک امتحانی وجود داره که وقتی به این نهر آب میرسید، این لشکری که الان این همه راه اومده تو آفتاب و شدیدن تشنه است، امتحانشون اینه که از این آب نباید بخورن. که تالوت میگه فمن شرب منه فلیس منی، هر کس از این آب بنوشه از من نیست. اونایی که لم یطعمه فانه منی، اونایی که از این آب اصلا ننوشند اونها از منند. یعنی ولایت مداران واقعی کسانی هستند که دستور ولی رو کامل انجام بدن. اما یه استثناء میزنه، الا من اقترف قرفتن بیده، مگر کسی که فقط یه مشت آب برداره. یه مشت آب رو حالا میشه مثلا یه ارفاقی کرد و تخفیفی داد، ولی اون ولایت مداره محکم و ثابت قدم اینه که لم یطعمه، اصلا طعم آب رو نچشه. پس الان سه گروه شدن، اونهایی که آب نوشیدن که اینها کلن فلیس منی، اینا از دایره ولایت مداری خارج میشن. اونهایی که اصلا ننوشیدن که اینها ولایت مدار خوبی هستن فانه منی. اونهایی که یه مشت آب می نوشند اینها قابل اغماز کارشون، یعنی میشه حالا با تخفیف قبولشون کرد. این امتحان اولشون بود که عده زیادی تو این امتحان رد شدن. فشر بومنه الا قلیلا، بیشترشون نوشیدند. حالا این قلیل، این سپاه کم همراه تالوت ادامه دادن راه رو برای جنگ با دشمن. وقتی روبرو با دشمن شدن، اینجا باز یه تردیدی در دل یه عده‌شون افتاد که ما عده به این کمی چجوری از عهده این دشمن عظیم بر بیایم. میتونیم برداشت بکنیم که این تردید در دل همون ولایت مداران با اغماز افتاد، یعنی اونایی که 100% پای کار نبودن، یه مش آب نوشیدن. اینا تو امتحان بعدی غربال شدن. یعنی ببینید لایه‌های غربال الهی هست که خداوند در مراحل مختلف غربال میکنه. توی امتحان ممکنه کسی پذیرفته بشه، ولی تو امتحان بعدی که سخت‌تره، اینجا باز شناسایی بیشتری صورت بگیره. اینجا از بین کسانی که با طالوت بودن یه عده گفتن که لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما امروز نمیتونیم در مقابل جالوت بایستیم و طاقت بیاریم، در مقابل این دشمن ما ناتوانیم. حرفایی که امروز یه عده‌ای میزنن که ما در مقابل این ابرقدرت‌ها نمیتونیم خلاصه از خودمون دفاع بکنیم و لازمه که حتما با اونها ارتباط داشته باشیم. اما گروه بعدی که اون مؤمنین خالص 100% و ولایت مدار واقعی بودن، گفتن کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره به اذن الله. چه بسیار اتفاق افتاده که یه گروه کم غلبه کرده بر یه گروه کثیر و زیاد به اذن خدا. یعنی شما تکیه کامل 100% به خداوند داشته باشید، خدا شما را حمایت خواهد کرد. پس این امتحان‌های الهی برای تعیین میزان ایمان انسان‌ها، میزان ولایت مداری انسان‌ها، میزان صبر و ثبات قدم انسان‌هاست و لازمه زندگی و باید خودمون رو برای این امتحان‌ها آماده کنیم و بدونیم امتحان‌ها گاهی وقت‌ها بسیار سخت میشن که انسان رو به اضطرار میرسونن، ولی نتیجه همیشه عالیه. نصر خدا نزدیک است و کسانی که توی امتحان دووم بیارند و پیروز بشن، اینها به سعادت میرسند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.